عن بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره تنبیهات استصحاب، رسیدیم به تنبیه 12. محققنا اینی قدس الله نفسه الزکیه در این تنبیه می فرماید که استصحاب صحت در باره عملی که زیادتی غیر مبتل نسبت به آن عمل صورت بگیرد، آیا استصحاب صحت جا دارد یا اساسی ندارد؟ من طرح بحث از این قرار است که اگر یک عملی یک هیئت اتصالیه محققی دارد، آنگاه یک جزء یا چند جزئی اضافه شود، ولی این اضافه در اصل به عنوان مبتل اعلام نشده باشد، مثل زیادتی آیات قرآن در نماز که مسئله رو میدانید، اگر کسی در حال نماز آیه قرآن را سهواً اضافه بخواند یا ذکر الله را اضافه بخواند، سجده سهو ندارد، چون زیادتی هست که این زیادتی شرعاً مبتل اعلام نشده است. اگر در عملی چنین زیادتی صورت بگیرد، آنگاه مکلف شک کند که آن عملی که در این حد نبود زیادتی صورت گرفت، اجزایی اضافه شد، آیا اون عمل با این وضعیت با این عارضه محکوم به صحت است یا باطل؟ در این رابطه گفته می شود که استصحاب صحت جا دارد. از بیان شیخ انصاری اجمالا استفاده می شود که فرق است بین قاطع و مانع. اینجا شک در قاطع هست، شک در قاطع اشکالی ایجاد نمی کند و عمل محکوم به صحت است، بنابراین نسبت به قاطع و مانع برای شما این اصطلاح را شرح بدم. در اصطلاح اصول این دو عنوان به صورت دو عنوان مستقل و جدا از هم اعلام می شود، مانع نماز و قاطع نماز. مانع نماز رو مثال می زنن مثل حداس و قاطع را مثال میزنن مثل قهقه در حال نماز که حدث مانع است و قهقه قاطع، در صورتی که فرق بین مانع و قاطع بود، شیخ انصاری میفرماید که استصحاب درباره مانع جاری نمی شود، یعنی استصحاب صحت. چرا؟ چون مانع بعد از تحقق، مانع قبل از تحقق مجرای اصل هست، شک در مانع قاطی نشد. مانعی که محقق شده است، الان اگر نقص نسبت به اون مانع صورت بگیرد، جایی برای استصحاب صحت نیست، چون که خود ماهیت عمل احراز نمی شود، چون تخلل به وجود آمده. اما در قاطع، در صورتی که قاطعی صورت بگیرد، می فرماید که به این مضمون که جا دارد که استصحاب صحت جاری بشود، خللی در هیئت اتصالیه به وجود نیامده است. فرمایش ایشان را علل اجمال فهمیدیم. محقق نائینی و سیدون الاستاد قدس الله انفسهم از ذاکیات می فرماین که استصحاب در این صورت جاری نیست. محقق نائینی با سیدون الاستاد متفق القول می فرماین فرق بین قاطع و مانع مجرد و اصطلاحی است، ولی در اصل و اثر و جایگاه فرق نمی کند. سیدنا می فرماید که همون استصحاب، همون مطلبی را که درباره مانع گفتید، درباره قاطع هم جاری است که استصحاب جا ندارد. اما محقق نائینی می فرماید که اگر استصحاب بکنیم، هیئت اتصالیه را که قبلا درست بود قبل از وجود قاطع، الان هم درست هست، اولا صورت تعلیقی به خودش می گیرد و ثانیا مثبت می شود. اون هیئت اتصالیه لازمش این است که وجود قاطع ایجاد اشکال نکند. این تنبیه دوازدهم. تنبیه سیزدهم. محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه این دو تا تنبیه را تقریبا مشابه هم ذکر میکنند با یک تفاوت، تفاوت زیادتی و نقیصه. در تنبیه سیزدهم بس از نقیصه به میان میاد، در تنبیه دوازدهم بس از زیادتی بود. میفرماید که اگر اجزاء یک عمل مرکب نقص برداشت، بعد از آن که این نقص به وجود آمد، نقص از ارکان نبود، فرض اینه، ونگهی بعد از انجام مکلف شک بکند که این عمل با این مقدار نقص آیا درست است یا درست نیست. خب اگر صلات باشد که قاعده داره، قاعده لاتعال، فرض میکنیم عبادت دیگری است، در این صورت میفرماید که آیا حکم به صحت باقی جا دارد یا ندارد، استصحاب میشود صحت باقی یا نمیشود. بعد از شرح و تفصیل بیان رأی ایشان به صورت جوهرگیری و ساده سازی از این قرار است، فرماید اگر اجزایی که افتاده از عمل مرکب زی اجزا نقص ایجاد شده، اگر اون اجزا در حدی باشد که عرفاً ما بقی ستق عنوان نکند، در این صورت قطعاً استصحاب جا ندارد، چون دیگه شک در بقا نیست، یقین در ارتفاع می شود. و اگر اجزا در کمیتی باشد که ما بقی صدق عنوان بکند، جا برا استصحاب دارد. این مطلب را بسیار به عبارت ساده اعلام می کند که نسبت به اجزا استصحاب باقی از این قرار است، و مشروط به این که قواعد دیگر و ادله دیگری نباشد که قبلا در تنبیه 11 بود ظاهرا گفتیم که استصحاب جایی جاری می شود که اماره بر وفاق و خلاف وجود نداشته باشد. این تنبیه تمام. سیدنا الاستاد هم در این رابطه نقد و ملاحظه ندارد. تنبیه 14، تنبیه 14 عبارت است از اینکه استصحاب مشروط به عدم ظن بر خلاف نیست، یعنی استصحاب جاری می شود ولو ظن بر خلاف هم وجود داشته باشد، برای اینکه اولا در باره معنای ظن تحقیق به عمل آمد که ظن همون شک، پس جزء بدنه استصحاب هست، چیز اضافه نیست که بگیم یا چیز اضافه شده خلالی است، نه خلالی نیست، کیفیت و شاکله طبیعی است اولا. و ثانیاً می فرماید که در باره ظن بر خلاف نص صحاح زراره اعلان میکند انما ینقضه به یقین آخر، این نص دل خودش مطلب و کامل اعلام کرده است، ظن بر خلاف کارساز نیست، یقین آخر میتواند یقین سابق را نقض کند. بنابراین در این مسئله هم ابهامی در کار نیست. تنبیه 14 بود درسته؟ تنبیهات بر اساس مکتب اصولی محقق نائینی کامل شد، اما تنبیه 13 بر اساس مکتب اصولی سیدنا استاد می فرماید که بحث کنیم که اگر معامی باشد و مخصصی و شک در بقای مخصص بکنیم، آیا حکم مخصص استصحاب می شود یا نمی شود؟ در تنبیهات قبلی خواندیم عنوان این است: استصحاب حکم مخصص. اگر اکرم العالم رسیده باشد و لا تکرم زید العالم در یک شرایطی آمده باشد، آنگاه پس از انقضای اون شرایط که شرایط احترام و ضیافت و اینها بود، پس از انقضای اون شرایط آیا اکرام، عدم اکرام نسبت به زید استمرار دارد یا ندارد؟ شک میکنیم در شرایط خودش که لا تکرم محقق بود، الان که اون شرایط نیست، آیا اون استثناء محقق است یا نیست؟ میفرماید استصحاب را باید در نظر بگیریم. در این رابطه تعارض بین استصحاب حکم مخصص و بین تمسک به عموم عام صورت میگیرد. سیدنا الاستاد و محقق نائینی، محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه، در ضمن تنبیهات می فرماید که اگر استثناء تحریمی بود، طبیعت تحریم استمرار هست، باید حکم مخصص استمرار داشته باشد، چون مقتضای طبیعت تحریم استمرار است. در آن موردی که شک کنیم که اینجا آیا حکم مخصص را ترتیب بدیم یا تمسک به عموم عام، حکم مخصص باید ابقا بشود بر اساس آن توجیهی که گفته شد. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که استثناء، عنایت کنید، استثناء یک حکم بر خلاف قاعده است. اگر شنیده اید مکرر حکم بر خلاف قاعده، جاش کجاست؟ عام می باشد و تخصیصی میاد. این حکم بر خلاف قاعده است، عام قاعده است، استثناء حکم بر خلاف قاعده است. در اینجا ما خود در همین مورد ما قاعده عقلائیه اصولیه داریم و آن این است که هر کجا که حکم بر خلاف قاعده باشد در حد قدر متیقن عرض می شود. از حد قدر متیقن که بیرون برود، آن اون مورد را فرا می گیرد. بنابراین استثناء می فرماید باید قطعی باشد. استثناء قطعی در مثال کجا بود؟ همون نهی از اکرام در شرایط خاص. الان که شک در بقا میکنیم خارج از حدود قدر متیقن است و خلاف قاعده، بنابراین باید از عموم عام استفاده کرد. این مطلب را برای شما گفته توضیح دادیم. یک نکته توضیحی هم درباره خاص و عام و تعارض بین حکم خاص و عام یادآور بشوم که خالی از فائده نباشد، و اون این است که در تعارض ابتدایی خاص که مقدم بر عام می شود به دو جهت: یک، ظهورش اقواست، دو، به جهت اجتناب از لزوم لغویت در کلام شارع. اگر عام و مقدم کنیم خاص لغو می شود، اگر خاص و مقدم کنیم جمع بین حقین هست. یک، ظهور اقواست، دو، اجتناب از لغویت. نکته تکمیلی دیگر این است که در خاص و عام عموم منعقد و محقق است. خاص آمده است که قسمتی را از قلمرو عام خارج کند. جایی که شک بشود، شک دو صورت دارد: شک در مصداق عام و شک در مصداق خاص. اگر شک در مصداق عام به عمل بیاد، عام که منعقد بود، معنای عام این است که اون مورد مشکوک را فرا بگیرد، در صورتی که مصداقی نیست، شبهه مصداقی نیست، شک در شمول است، نه شک در مصداق. و اما اگر خاص یک موردی دارد که احتمال میدیم اون رو شامل بشود یا نشود، از اساس شمول ندارد. چرا؟ چون عموم ندارد. شمول کار عموم بود، خاص که عموم ندارد. دو تا چهارتاست. بنابراین این نکته های تکمیلی رو هم اضافه کنم. تنبیه چهاردهم بر اساس تنسیق سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه و اشتراط وحدت موضوع بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. طبیعتاً اگر وحدت موضوع نباشد، شک متعلق می شود به یک چیز، یقین متعلق است به چیز دیگر، جای برای استثناء نیست. دلیل بر این مطلب این است که می فرماید در خود استصحاب صحبت از مضیع و نقض به میان آمده است، امضا بشود و نقض نشود. اینی که میگد امضا بشود و نقض نشود، مستلزم این است که دو تا قضیه از هم جدا و افتراق ندارد و الا نقض و مضی معنا ندارد. آنگاه می فرماید که از خود دلیل اعتبار استصحاب که چه بود دلیل اعتبار؟ لتنقض الیقین بشک، یعنی یک شک ملحق و وابسته و مربوط به یقین. دو قضیه که با هم پیوند دارن در موضوع، یقین به چیزی است و شک به چیز دیگر. لاتن کوزل یقین بشه به شک بشه، معلوم است که متعلق شک و یقین یکی است. همون وحدت متعلق یعنی وحدت موضوع برای قضیه متیقنه و مشکوکه. تنبیه چهاردهم بر اساس تنسیق سیدون الاستاد هم به پایان رسید. الان دو سه تا نکته تکمیلی و جنبندی انشاءالله روز شنبه. یادآور میشم بعضی از عزیزان اگر قصد مسافرتی دارن تا روز دوشنبه هفته آینده درست هست، روز شنبه دیگه مرخصید، میخواید انشاءالله برید طرف نجف و کجا. جنبندی روز شنبه. نکته تکمیلی، نکته تکمیلی این است که سیدون الاستاد به کلام محقق خراسانی اشاره دارد که ایشان در یکی از تنبیهات فرمودند که یقین در مرحله بقا هم اگر صورت بگیرد نسبت به مستصحب کافی است. می فرماید که متین جدا ناشب هدفی، شرحش رو اونجا دادیم. نکته دیگر هم محقق نائمی نسبت به تنبیهاتی که محقق خراسانی داشت که اگر مدارک حکم ما دلیل عقلی باشد، البته این تنبیه اصلش از شیخ انصاری است، جاری می شود یا نمی شود، برای اینکه حکم عقل ابهام ندارد، امرش دائر بین وجود و عدم هست، دیگه شبه ایجاد نمی شود. می فرماید که حکم عقل منحصراً حکم اختصاص به حکم معین ندارد، گاهی عقل یک حکم اجمالی هم صادر میکند. محال نیست که عقل در یک موردی یک حکم مجمل و اجمالی صادر کند. پس حکم اجمالی هم در جهت حکم دلیل عقلی جا دارد، در صورتی که جا داشته باشد زمینه برای شک به وجود میاد، جا برای استصحاب هست. و اما در مجموع تنبیهاتی که برای شما یادآور شدم، این تنبیهات نکته های تکمیلی هست به طور کل. دو مورد از این تنبیهات بحث برانگیز و ثمرزا و نیاز به دقت دارد. یک تنبیهی که مورده که مربوط به اصل مثبت می شود نیاز به بحث و تحقیق دارد، تنبیهی که مربوط به استصحاب احسن استصحاب مجهوله تاریخ می شود، بحث برانگیز است که در جنبندی انشاءالله میگیم و پیشا پیش سال روز ولادت آقا امام عصر را برای شما تبریک و تهنیت میگیم. اسعد الله ایامکم. شمای که ساکن قم هستید به هیچ وجه تبصره ندارد، توجه ندارد، باید در روز نیمه شعبان یا شب نیمه شعبان محضر کریمه آل بیت شرفیاب بشید به غرض عرض تبریک، چون در یک مکاشفه آمده است که با نسبت به یک طلبه که بلاغی بوده که آقا فرموده است من دست تو را در قم بوده، دست تو را به دامان عمم حضرت معصومه رسونده ام. اینجا عنایت حضرت معصومه است. عرض تبریک بسیار لازم و ضروری است و ما الان احترامی داریم، عزتی داریم، آبرو داریم، از این هاست، از خود که نداریم. یه مقدار آبرویی که داریم از این ها برا ما داده شده، لذا نمک نشناسیست اگر این کاره، لذا اون علمی که نمک نشناسه به جایی هم نمیرسه. و اول نمک شناسی و عرض تبریک، بعدم دعاهایی که نمی شعبان دارد که دعای کمیل هست و بماند، زیارت در خود حرم، زیارت السلام علی حق الجدید یاد شما نرد که سید ابن طاووس نقل میکند، اونو بخونید با یک حمد و یازده تا توحید، اون یک حمد و یازده تا توحید را برای سلامتی آقا و اون زیارت هم بخونید که ارتباط برقرار بشه. تا طلبه ارتباط با ارباب برقرار نکند به جایی نمیرسد. متمسکی به اروه وسقا نیست. خدایا معرفت بلایی برای همه ما عنایت فرما. اللهم ارنا الطلعت الرشیده و اجعلنا من خدامه الى یوم القیامه. برای سلامتی آن و از آن سلامت فرما.